تمرکز بر معارف مهدوی، اخلاق انتظار، نقش جامعه منتظر و پیوند مهدویت با انقلاب اسلامی. در رادیو انتظار. رادیو انتظار، موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز. آرامش جان عاشقان می آید. رادیو انتظار.
بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن حتی اگر 2 دقیقه طول بکشه میتونه تا 15 لیتر آب رو حروم کنه، یعنی معادل آب آشامیدنی مورد نیاز 6 نفر. برای همین موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندیم و برای آبکشی دهان هم شیر آب رو با فشار کم باز کنیم. فلاش تانک های 2 حالته در هر بار سیفون کشیدن بین 4 تا 6 لیتر آب مصرف میکنن و فلاش تانک های قدیمی ممکنه در هر بار سیفون کشیدن تا 13 لیتر آب مصرف کنن.
پس اگر فلاش تانک 2 حالته ندارین، یه بطری رو پر آب کنید و تو محفظه فلاش تانک بذارید تا حجم آب مصرفی کمتر بشه.
اگر دستشویی فرنگی نشتی داشته باشه، روزانه بین 200 تا 400 لیتر آب هدر میره که معادل مصرف استاندارد آب برای یک خانواده 4 نفر است. برای اینکه بفهمیم توالت نشتی داره یا نه، یه دستمال کاغذی خشک رو پشت کاسه دستشویی بگذارید و تا 3 ساعت سیفون رو نکشید. اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد، یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر کنیم. مثلا اگر 5 دقیقه از زمان دوش گرفتن کم شه، تا 75 لیتر آب کمتری مصرف میشه. اگر سردوش حموم یا بقیه شیرالات رو با نوع کم مصرفش عوض کنیم، تا 50% تو مصرف آب صرفه‌جویی میشه. جدای این، ماهی یک بار هم سردوش رو جرم‌گیری کنیم که هدر رفت آب کمتر شه. برای شستن حموم و دستشویی اول جارو بزنیم، بعد با مقدار کمی آب و مواد شوینده کف زمین رو بسابیم و بعد بذاریم یه مدت بمونه تا همه کثیفی‌ها خیس بخوره، بعد کف‌ها رو بشوریم. برای شستن سرویس‌ها هم زیاد ماده شوینده نزنیم که برای آبکشی مجبور نشیم بیشتر آب مصرف کنیم.
مامان ببین چقدر نقاشم قشنگ شده، حتما خانمم بهم 20 میده.
بذار ببینم. خب دخترم، به نظرم اول 2 تا از این لامپا رو پاک کن. حالا یه دونه از این بخاری ها رو پاک کن. الان برای من و خودت و بابایی 3 تا جاکت خوشگل بکش.
مامان چرا لامپ و بخاری ها رو پاک کردیم؟ چرا خودمون جاکت پوشیدیم؟
مدادتو بده تا بهت بگم. با صرفه‌جویی تو مصرف برق و گاز و پوشیدن لباس گرم و استفاده نکردن از اون بخاری اضافه، میتونیم هم خونه خودمونو گرم کنیم، هم یه خونه دیگه توی جای سرد ایران تا بچه ها سردشون نشه. حالا دیگه 20 میگیری؟
با مصرف بهینه گاز و برق و تنظیم دمای خانه های من، میتوانیم گرما بخش خانه هموطنان من در نقاط سرد کشور باشیم.
نگاهت مثل همیشه نیست، دستاتو میگیرم آروم بشی، با این که تو دلیل آرامشی. خلوت نکن عشقم اینجا با خودت، من هستم آمون دیدن ها با خودت. کاش کی میدونستی تو چه حالیم، تو با کی می جنگی، من که دست خالیم. بیمارم، دلیل درد قلب من اینه، می بینم نگاه تو دوباره غمگینه. چه
سخت وقتی آدم انتهای زندگیشو میبینه. من هستم، به من بگو تموم درداتو پاک کردم، با عشق چشمم عشق چشماتو. چه فرقی داره این که من مقصرم یا تو؟ دلم عوض نمیشه عاشقم، کارم همینه، من همیشه عاشقم. یادت نره قمت قمت دوتای ماست، اشتباس همین که دست ما دوتا جداست. چی شد که اینجوری حالت بده، بازم به ما زمان پشت پا زده؟ من میدونم، بازم تو واسم بگو، خیس شده از عشق طاله باسم بگو. بیمارم، دلیل درد قلب من اینه، میبینم نگاه تو دوباره غمگینه. چه سخت وقتی آدم انتهای زندگیشو میبینه. من هستم، به من بگو تموم درداتو پاک کردم، با عشق چشمم عشق چشماتو. چه فرقی داره این که من مقصرم یا تو؟
رادیو سلامت در کنار شماست، صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام 102 مگاهرتز.
یک روز یک کتاب.
دوستان عزیز سلام، من سارا منصفی هستم، روانشناس، و امروز با معرفی کتاب تئوری انتخاب در خدمت شما هستم. کتاب تئوری انتخاب توسط دکتر ویلیام گلاسر نوشته شده و آقای دکتر علی صاحبی هم این کتاب رو به فارسی ترجمه کردند. توری انتخابی که از تئوری‌های جدید در روانشناسی هست که درآمدی هست بر روانشناسی امید و در واقع صحبت می‌کنه از اینکه ما مسئول انتخاب‌هامون هستیم و اینکه هیچ چیزی به زور به ما تحمیل نمیشه و ما خودمون هستیم که شرایط رو برای خودمون انتخاب می‌کنیم. به طور کلی تئوری انتخاب توضیح میده که افراد چرا و چگونه رفتار می‌کنن. توری انتخاب معتقد هست که هر اون چیزی که از ما سر میزنه یک رفتاره. غذا خوردن یک رفتار هست، دعوا کردن یک رفتاره، دیر سر قرار رفتن میتونه یک رفتار باشه، حتی خشمگین شدن و افسرده شدن هم یک رفتاره. نگران و مضطرب شدن یک رفتار هست و همه رفتارها از درون ما برانگیخته میشن و معطوف هستن به یک هدف. هدف هر رفتار هم ارضای یکی از 5 نیاز اساسی که در درون ما وجود داره هست. این نیازهای اساسی شامل نیاز به عشق و احساس تعلق میشه، نیاز به احساس قدرت میشه، نیاز به تفریح میشه، همینطور نیاز به آزادی و نیاز به بقا و زنده ماندن. توری انتخاب معتقد هست که وقتی که افراد در جامعه در ارضای نیازهای خودشون ناکام میشن، اون موقع است که شروع میکنن به رفتار کردن. یعنی در این شرایط افراد رفتار و عمل خاصی رو انتخاب میکنن تا شاید به اون وسیله بتونن برسن به اون نیازشون و نیازشون رو برآورده بکنن. پس رفتار همه ما هدفمنده و هدفش هم ارضای نیاز مورد نظرمونه. اگر که شخص برای ارضای نیازهای خودش روش‌های مؤثر رو پیدا نکنه، معمولا می‌بینیم که دست به رفتارهای دیگه‌ای می‌زنه که در روانشناسی رایج به این رفتارهای ناکارآمد و نامؤثر ما می‌آییم برچسب بیماری می‌زنیم. میگیم که این شخص افسرده است، این شخص مضطربه، خشمگینه، این شخص منزویه و مسائلی از این دست. نویسنده این کتاب معتقد هست که ناکام شدن در برآورده سازی نیازهای اساسی یک تجربه عمومی و همگانی هست. برای تمام افراد هم این اتفاق میفته. چرا؟ به خاطر اینکه واقعیت همیشه با ما هماهنگ نیست، ولی بعضی از افراد موقعی که در برآورده کردن نیازهاشون ناکام میشن، به جای اینکه بیان مسئولیت شخصی خودشون رو تو اون شرایط بپذیرن و راههای مؤثر دیگه‌ای رو برای ارضای نیازهای خودشون جستجو بکنن و طبق مسئولیت خودشون در واقع رفتار بکنن تأمین اون نیازهاشون، میان و متاسفانه مسئولیت گریزانه رفتار میکنن و دیگران رو مسئول ناکامی خودشون میدونن. این دیگران معمولا افراد نزدیک هستن، مثل همسر، فرزندان، والدین، همکاران، رفقا، که معمولا ازشون شخص توقع داره که واقعیت رو یه جور دیگه بیان بکنن، به نفع اونها باشه همه چیز. و چون چنین چیزی فقط تا زمانی که ما کودک هستیم و همه نیازهامون توسط دیگران برآورده میشه ممکن هست، تا یه اندازه‌ای هم امکان پذیر هست، در بزرگسالی این افراد تلاش میکنن که یک شیوه مسئولیت گریزانه واقعیت رو انکار کنن و همین میشه مشکلی که در روابط و در زندگی ما به وجود میاد. مثلا یک شخصی که ما می‌بینیم دانشجوی حتی دوره دکتری هست و خانواده‌اش هنوز از لحاظ مالیشون رو تأمین میکنن، ممکن هستش که تا زمانی که درس میخونه و زندگی دانشجوی خوبی داره سرحال و شاد و کارآمد باشه، چون نیازهای اساسیش داره به بهترین شکل برآورده میشه. حالا اگر که همین شخص پدرش برشکست بشه و دیگه نتون از لحاظ مالیشون رو تأمین بکنه، نیازهای اساسی این فرد که در مورد ایشون الان نیاز به بقا و زنده موندن هست که سمبولش میشه پول و دارایی، در واقع به چالش گرفته شده و در ارضای نیاز این شخص ناکام مونده. اگر که این فرد یک فرد مسئولیت پذیر باشه، با در نظر گرفتن این واقعیت که شرایط الان تغییر کرده و در واقع مثل قبل نیست، به خودش میاد کمک میکنه. در واقع به محدودیت‌هاش رو میشناسه و میدونه که برای تأمین نیازهاش خودش باید به صورت مستقل یک کار مؤثر انجام بده. پس میاد دست به اقدام عملی مؤثر میزنه تا حد امکان هم مشکل رو با حداقل ضرر حل میکنه. اما در همین شرایط اگر یک شخصی مسئولیت گریز باشه، میاد واقعیت رو سعی میکنه انکار بکنه، همه چیز رو میندازه گردن عوامل بیرونی، پدر رو مقصر میدونه، سرزنش میکنه دیگری رو و در واقع ممکنم هستش که رفتار افسردگی کردن رو به تعبیر تئوری انتخاب بکنه. یعنی واقعیت موجود که این بود که من مشکل دارم، من مسئول حل مشکل خودم هستم و اگر خوب برنامه ریزی کنم شاید برای اون راه حل خوبی پیدا کنم، نادیده میگیره و شروع میکنه به سرزنش خودش یا دیگران و یا ممکنه که شرایط رو در واقع تسلیمش بشه. توری انتخاب توضیح میده که این رفتار افسردگی کردن هم یک نوع رفتار انتخاب شده است که فرد برای حل مشکل کنونیش این رفتار رو انتخاب کرده، ولی این رفتار یک رفتار نامؤثر هست به این دلیل که مشکل رو که حل نمی کنه و فرد رو هم در همون جای قبلی نگه می داره. در صورتی که اگر که فرد واقعیت و شرایط موجود رو بخواد بپذیره و سعی کنه که با مسئولیت پذیری راه حل بهتر و مؤثری رو دنبال بکنه، حتما احساس خوبی پیدا میکنه و شرایط زندگی خودش رو هم بهتر میکنه. این مثال رو میشه به تمام گستره رفتار آدمی، اهم از رفتاری که دانش آموز در مدرسه داره و انجام تکلیف در منزل، اینو تعمیمش بدیم. نارضایتمندی زناشویی در رابطه عاطفی، بدکاری یا کمکاری کارکنان توی یک مؤسسه یا یک شرکت، همگی اینها یک رفتار هستن و طبق تئوری انتخاب و توضیحی که نویسنده در این کتاب داده، ما رفتارهامون رو انتخاب میکنیم. چرا؟ به این دلیل که فکر میکنیم این رفتاری که انتخاب کردیم بهترین کاریه که میتونیم ما انجامش بدیم که نیازهامون رو برآورده بکنه. در بخش‌های مختلف این کتاب در مورد تئوری انتخاب صحبت شده، در مورد اینکه یک تئوری هست مبتنی بر روانشناسی کنترل درونی که اعتقادش بر اینه که گذشته بر زندگی فعلی ما حتما اثر زیادی داشته، اما در واقع گذشته ما تعیین کننده رفتار فعلی ما نمیتونه باشه و ما مسئول این هستیم که اگر چیزی در گذشته اتفاق افتاده که دوستش نداشتیم یا رفتارهایی رو داریم که میدونیم ناکارآمد و غلط هست، حالا ما میتونیم تغییرش بدیم و ما مسئول این هستیم که یا انتخاب بکنیم اونها رو تغییر بدیم یا دست از گله و شکایت و سرزنش دیگران برداریم و به زندگیمون ادامه بدیم. میزان مسئولیت پذیری به رسمیت شناختن و احترام به واقعیت موجود و شیوهی که برای ارضای نیازهامون انتخاب میکنیم هست که رفتار فعلی ما رو در جامعه و در محیط خانواده، حتی در مورد خودمون، در رابطه با خودمون هم میتونه تعیین کنه. پس اگر که ما بخوایم به طور خلاصه در مورد تئوری انتخاب که خیلی خیلی به زبان ساده‌ای نوشته شده صحبت بکنیم، اینطور میتونیم بگیم که تئوری انتخاب معتقد هست که ما برآیند نیروها و عوامل بیرونی نیستیم، همینطور ما قربانی گذشته خودمون هم نیستیم، ما بازیچه لایه‌های زیرین مغز و هورمون‌های خودمون هم نیستیم، بلکه ما رفتار خودمون رو انتخاب می‌کنیم و تا الان هم همین کارو کردیم. اگر رفتارهای ناکارآمد رو انتخاب کردیم، حتما برای ما یک نفع روانی و درونی داشته که ما به خاطر اون این رفتار حتی ناکارآمد رو انتخاب کردیم. دوستان همراه، در مورد کتاب تئوری انتخاب صحبت میکنیم. این کتاب نوشته دکتر ویلیام گلاسر هست و آقای دکتر علی صاحبی هم کار ترجمه این کتاب رو به عهده داشتن. این کتاب همونطور که خدمتتون عرض کردم درآمدی هست بر روانشناسی امید. در واقع به ما میخواد کمک بکنه که بدونیم که خودمون مسئول انتخابهایی هستیم که انجام میدیم و اگر که انتخابی رو دوست نداریم میتونیم تغییرش بدیم. کاربردهای عملی این تئوری رو میتونیم غیر از قلمرو سلامت روانی به طور کلی در 4 قلمرو طبقه بندی کنیم. در مورد مدرسه و روابط معلم و شاگرد میتونیم این تئوری رو به کار بگیریم. در درون خانواده و روابط والدین با فرزندان و در واقع فرزند پروری سالمتر میتونیم از تئوری انتخاب استفاده کنیم. در رابطه عاطفی، ازدواج و در واقع رابطه بین زن و شوهر خیلی میتونیم از این تئوری انتخاب استفاده کنیم، ازش بهره بگیریم و همینطور در محیط کار و روابطی که بین کارفرما و کارمندان وجود داره. خوندن و عمل کردن به این تئوری میتونه باعث بشه که ما روابط رضایت بخش و خوشنود کننده ای رو در زندگی خودمون تجربه کنیم، میزان رضایت اون از زندگی هم بالاتر میره. در واقع موضوع این کتاب که در بخش‌های مختلف و 13 فصل اون به طور کلی توضیح داده شده، اهمیت روابط خوب در زندگیه که ما بعد از اون میتونیم احساس رضایت و شادی رو تجربه بکنیم. نویسنده در این کتاب تاکید کرده که اگر که ما خیلی شدیداً بیمار نیستیم یا اگر که از فقر شدید رنج نمیبریم، بقیه در واقع مشکلاتی که برامون پیش میاد مثل خشونت، بزهکاری یا زندگی خالی از عشق یا مشکلات هیجانی همش ناشی از روابط ناخشنود ماه. در واقع ما زمانی که بتونیم در رابطه خودمون رضایت رو تجربه بکنیم حتما خیلی از مسائلمون حل میشه. نویسنده کتاب به 4 رابطه مهم که همگی اونها نیازمند بهبودی هستن تاکید زیادی داره. این 4 رابطه این هاست: رابطه بین زن و شوهرها، رابطه والدین و فرزندان، رابطه معلم و شاگرد و رابطه کارفرما و کارمند. که به اعتقاد نویسنده اگر که این روابط رو ما بهبود نبخشیم، در کاهش هیچ کدوم از اون مشکلات و معضلات اجتماعی که اشاره کردیم نمیتونیم موفق باشیم. پس بنابراین این کتاب به دنبال این هستش که به ما احساس کنترل رو به زندگیمون برگردونه و به همون بگه که خودمون مسئول انتخاب هامون هستیم و اگر چیز رو دوست نداریم میتونیم تغییرش بدیم. امیدوار هستم که شما عزیزان موفق بشید. کتاب تئوری انتخاب نوشته دکتر ویلیام گلاسر با ترجمه دکتر علی صاحبی رو مطالعه کنید، از مطالب بسیار مفیدش هم بهره‌مند بشید. تا روز دیگه و معرفی کتاب ارزشمند دیگه با شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
صدای تو کلام تو درسی است برای بیداری. صدای تو آرامش قلب های بیدار است و نگاهت روشنی راه آینده. راه روشن.
من توصیه مؤکدم نسبت به شخص رئیس جمهور و رؤسای دیگر قوا و رؤسای فعال کشور، بذارید اینا کارشون رو بکنن، تلاششون رو بکنن، خدمت بزرگی را که بر عهده دارن انجام بدن. البته وضع اقتصادی وضع خوبی نیست، معیشت مردم حقیقتا مشکل داره، من میدونم این رو. باید اونا هم در این زمینه ها بایستی دو برابر کار کنن، برای کارهای اساسی، برای نهادهای دامی، برای ارزاق لازم، برای نیازهای عمومی مردم. مسئولین دولتی باید دو برابر همیشه کار کنند، با جدیت بیشتری باید کار کنند، در این تردید نیست.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. پیش هر بیگانه گویم راز خود، آشنا رو دیوانه کرد. مسلمانان به فریادم رسید، طفل هندوی مرا دیوانه کرد. میزنم خود را به آتش، بی‌دریغ آتشی خوی از هرم لبک گویان میرمم، جذبه کوی مرا دیوانه کرد. واقف از میخانه و مسجد میم، چشمم فکر زنگیری کنید ای آقلان، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. انبرین موی مرا دیوانه کرد. یاسمن